أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه مسئله اخیری بد نیست به این مستقلن متعرض بشویم. دارد صاحب الروه در مسئله اخیره اگر انسان به شخصی آریه بدهد، ظرفی را یا فرشی را یا غیر اینها را، و اون کسی که آریه گرفته است ظرف و فرش و نحو ذلک را، پیشش اینها متنجس بشود. موقعی که این فرش را برمیگرداند یا این ظرف را برمیگرداند به صاحب، به مالک المال، واجب است اعلام کند بر اینکه این فرش پیش ما نجس شد، این ظرف در ید ما نجس شد. این اعلامش واجب است. می فرماید در وجوب الاعلام اشکال است. و این کان احوت، احوت اعلام است. بعد می فرماید بلا یخلو عن قوتین، این اعلام مورد فتواست وجوبش، فیما چو این شیء را، فیما یستعمله، فیما یشترت و طهارته، مثل ظرف است که توش غذا می ریزد اون شخص صاحب المال، معکول باید پاک بشود، یا صوب است مثلا در او نماز می خواند، طهارت شرط است اعلام بکند. این فرمایشی است که ایشان می فرماید. عرض می کنیم این شخصی که مال الغیر در یدش متنجس شده است، گفتیم تسبیب الالحرام برای هیچ مکلفی جایز نیست. یکی هم از اون مکلف ها اون شخصی است که مال غیر در ید او متنجس شده است، اما از این که مال غیر در ید او به نحو آریه بوده باشد یا به نحو غصب و العدوان بوده باشد، فرقی نمی کند. وقتی که شخصی طعام غیر را غصب کرده است و بعد از غصب کردن طعام پیش غاصب متنجس شد، الان اون طعام را برمی گرداند به مالک المال، اون طعام هم قابل تطهیر است، فرق نمی کند. فرض می کنیم قابل تطهیر است، میشه آب چشید، پشیمان شد برگردان، یا پشیمان نشد گفت این چیزی نیست مختصری به واسطه او، بله بعد خودمان را رسوا کنیم معلوم بشود، برگردان. خب علا حاضل اساس باید اعلام بکند بر صاحب المال که متنجس است، در ید ما متنجس شده است. در صورتی که می داند صاحب المال این را، فرض بفرمایید می خورد قبل از شستن و قبل از تطهیر. در جایی که علم دارد صاحب المال این را قبل از شستن بله می خورد و دیگران می خورد، باید اعلام بکنند. چرا؟ چون اگر اعلام نکند تسبیب الالحرام است، نجس را خورنده است. این غاصب یا اون کسی که مال در ید و آریه بود، این نجس را خورنده است. و دیروز هم عرض کردیم در این نجس را خوراندن فرقی نمی کند که بلا واسطه نجس را بخوراند یا معل واسطه نجس را بخوراند، مثل این که ظرف متنجس است، میداند مالک المال تو این ظرفی که داخلش متنجس است، قبل از تطهیر ظرف، چون که ظرف تمیز است، دیگر تطهیر نمی کند، طعام را می ریزد توش می پزد، قهرن طعام نجس می شود و اون طعام نجس را می خورد. این هم باز گفتیم تسبیب لات ولی نجس را خوراندن است. در اون مسئله حوله ای که دیروز گفتیم، مهمان در دستشوری یه حوله ای گذاشته از صاحب المنزل، چه معناش این است که با این دست پاک می کنند، حوله متنجس است، مهمان هم دستش را پاک کرد، آمد غذا را خورد، گفتیم این خود نجس خوراندن است. بدون جهت فرقی نمی کند در تسبیب للحرام نجس خوراندن، برای این که بلا واسطه بوده باشد این تسبیب او مل واسطه بوده باشد فرقی نمی کند، هر دو حرام استن و عزت الله این را استفاده کردیم. و اما در جایی که تسبیب للحرام نشد، ظرف را به او می دهد، احتمال دارد که ظرف را نشسته توش غذا بریزد، ممکن است صاحبخانه، صاحب ملک، صاحب زر بعد از این که ظرف را گرفت بشورد، علم ندارد چون طعام نجس می شود به واسطه این ظرف، این تسبیب للحرام نیست. این که در عروه دارد برای این که اون صاحب المال این را استعمال بکند در چیزی که مشروط به طهار است، اعلام در این صورت لا یخلو عن قوه، در این باید قید بشود، در جایی که این برگرداننده می داند این را استعمال می کند در ما یشترت و داره قبل الغسل، این را باید بداند، اگر این را بداند میشه تسبیب. عرض کردیم غاصب باشد یا غیر غاصب باید اعلام بکند، و اما اگر نداند نه در این صورت، بله گفتن لازم نیست. در اون مسئله بیت الزید که امام علیه السلام فرمود اعلمه لیستسبه به، سنجه زید را اونجور استعمال در اکل می کنند، قابل تطهیر چی نیست، زید قابل تطهیر نیست، همین زور فرض بفرمایید رو غذا میریزند، یا مثلا فرض کنید رو چیز دیگری میریزند، همین زور غایت لم آب میکنن اگر زامد بوده باشد، ولی قابل تطهیر نیست. و در این موارد که میداند و چین را فرض کنید میخورد و استعمال میکند خودش یا به دیگری در عقل، در این صورت باید اعلام بکند، و اگر نداند دلیل نداری، تسبیب صدق نمی شود. این یک کلام. کلام دیگری این است که اون قید را در تسبیب در ذهنتون باشد، گفتیم اون شخصی که فعل از او حرام است حتی این دل جهل هم حرام است. بدون جهت اگر فرض بفرمایید یه فرشی را به کسی از اجاره داده است که از حسیر است، فرض بفرمایید میداند که روش نماز میخواند این شخص، حسیر هم نجس شده است، مسجد الجبهه هم نجس شده است، این شخص سجود میکند روش، اعلام لازم نیست. چرا؟ بران که خوب سجود بکند مسجد نجس بوده باشد، طهارت مسجد از اون شرایط رکنیه که نیست، در صورتی طهارت مسجد بله معتبر است که بداند نجاستش را، و الله اگر نداند نجس واقعی بوده باشد روش سجده کند، بعد از نمازم بفهمد که بابا بر مهر نجس یا بر تصویر نجس سجده کرد، واویلا، واویلا ندارد، نمازش صحیح است. لا تعاد الصلاة الا من خمس میگیرد. در ما نحنفی اون تارت مسجد و جبهه سد، بله، از داخل اون پنجتا نیست. چون که داخل اون پنجتا نیست، شرطیتش شرطیت ذکریه است و در صورتی که انسان جاهل بوده باشد، نه نمازش صحیح است، تسبیح الحرام نمی شود. یا ثوبی را عاریه گرفته است که می داند بر این که ثوب نجس شده پیشش، اگر به او بدهد او نماز می خواند در این ثوب. خب بخواند چی می شود؟ ثوب بخواند، ثوب اگر نجس باشد که نماز باطل نمی شود. در صورتی باطل می شود که نماز بداند که ثوب نجس است. علاوه بر این که علل قاعده، علل قاعده التی ذکرنا، تسبیح بالحرام محقق نمی شود در جایی که انسان استعمال بکند شیء را در ما یشترت طهارت و مع العلم لا مطلقا، اینجاها تسبیح محقق نمی شود. علاوه بر این خودش هم منصوص است، ولی در اون صحیح این زور دارد که امام علیه السلام این زور فرمود. ولی صحیح نیست. محمد ابن ولی در جلد دوم باب 47 روایت سومی است، عبدالله ابن جعفر فی کرب الاسناد عن محمد ابن الولید عن عبدالله ابن بکر، در محمد ابن ولید کلامی است که چیست و چه زور است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل عار رجلا فصلى فیه، کسی عاریه داد به مردی صوبی را که اون مرد در او نماز می خواند. و هو لا یصلی فی، و حال اینکه صاحب الصوب نماز نمی خواند. قال لا یعلمه، اعلام نکند، نگوید که این صوب نجس است، چه کار دارد، بجار عاریه گرفته ببرد نماز بخواند. پس علی هذا تسبیب الحرام در صورتی است که اونجا حرام حرام واقعی باشد، حتی ملزه من تا غایت الام مباشر معذور است، بلا فرق ما بین الحرام تکلیفی یا حرام وضعی که بالاخره بر میگردد به حرام تکلیفی. این حاصل حرف تتمه حرف بود. بله؟ بل دیگر مال نجس را خوردن حرام واقعی است، دیگر مثل این که انسان خون بخورد. بله توجه کردید چه زور او حرام است، این هم همه این زور است دیگر. و اما لحم فیغسل فیوکل، معناش این است که بلا غسل متنجسان خوردن حرام است. بله الفاظ هم وضع شده است به موضوعات واقعیه. لحمی که متنجس از شرط جواز العقل وجوب شرطیش تطهیرش است. پس اون کسی که نجس را خورده است فرض بفرمایید حرام واقعی را مرتکب شده، غایت لم معذور است، عذر دارد. این حاصل حرف در مسئله تسبیب الحرام بود در تتمش، که مسئله مهمه‌ای هم بود، کما این که اگر ولو به مقتضای حال و زمان مناسبت نداشت، توجه کردید با این گرفتاری ها و حواس پرتی ها، ولیکن تمام اطراف مسئله گفته شد. آنی که منجم بود در تصویب الحرام مناقشه بشود ذکر شد، و وجه امتیاز این مسئله تصویب الحرام از مسئله وجوب الاعلام هم معلوم شد که اینها دو تا مسئله هستند، لا ترتبط احداهما بالاخرى، هر کدام دلیلی دارند. اونجا دلیل بر عدم تکلیف است در مسئله وجوب اعلام، و در ما نحنفی دلیل بر تکلیف و در اعلام و حرمت تصویب است. ایشان فصلی را شروع می کنند. اول فصل را بعد از اینج بنا شد، صوب مسلی و بدن مسلی باید پاک بشود در صلات، در صلات باید پاک بشود. کلام در این فصل متعرض می شود بر اینکه این طهارت شرطیتش در کدام سور است، یا مانعیت نجاست صوب و بدن در کدام صورت است. ایشان مسئله را اینجور عنوان می کند، می گوید اگر کسی عالما و عامدن صلات را در صوب نجس بخواند، اذا صلى في النجس مع العلم والعمد بطلت صلاته، صلاتش باطل می شود. این علم و عمد مراد چیست؟ مراد از علم یکی علم به موضوع است، میداند بر این که بر این صوب بول ثابت کرده است، و میداند بر این که حکم را هم میداند، این موضوع حکمش چیست او را هم میداند، میداند بر این که بول نجس است در شریعت مقدسه. در نجس نماز خواندن را هم میداند که مبطل صلات است. در نجس نماز بخواند، در صوب نجس نماز بخواند، این مبطل صلات است. شرط است در صلات طهارت صوب. مرادش از علم این سه تا علم است به قرینه بعدش، علم به موضوع و علم به حکم، که این موضوع حکمش این است که نجس است، صوب نجس می شود، و نجاست صوب هم موضوع این است که صلات در او محکوم به بطلان است. اینها را بداند. خودش هم ملتفت بوده باشد، ملتفت یعنی ناسی نبوده باشد، ذاکر است، می داند بول ثابت شده است و بولم نجس است و در نجس هم نمیشه نماز خواند، خودش هم متذکر است، معزال که اگر نماز بخوانند صلاتش باطل میشود. این کدام دیوانه ایست این کار را بکند؟ این یک کلمه را که گفتم داشته باشید. این فرض فرض نادر است، اگر بگوییم فرض غیر واقع است. کسی علم داشته باشد که صوبش بول ثابت شده و صوبش نجس شده است و صوب نجاست صوب مانع از صلات است، معزال که در این نماز بخواند نمازش باطل است، کدام عاقلی با این علم نماز میخواند؟ با این علم و التفات که ناسی هم نیست، متذکر است، ناسی باشد میشود، و اما مع العلم و الالتفات بخواند بطلت صلات او، صلاتش باطل می شود. خب معلوم است صلات باطل است، برای اینجا ولی شرط صلات عبارت از طهارت صوب و بدن است نیست. اصل کلام این است که از اینجور آدمی قصد قربت متمشی می نمی شود، که به جد این صلات را برای خدا اتیام می کنم، می داند که این صلات باطل است، چجور قصد قربت حاصل می شود؟ این خودش فرضش همین زور است. بعد می چرا گفتیم مراد از این علمینه به قرینه این ما بعد، و کذا ازا کان جاهلن بالحکم، یعنی بعد ازا صلا فی النجسه مع العلم، ازا کان جاهلن مع العلم بالموضوع، ازا کان جاهلن بالحکم، حکم را نمی داند. این به صوبش فرض کنید خشاف بولش افتاد، خشاف میپرید، توجه کردید؟ و بول خشاف افتاد به صوبش، نمیداند که بول خشاشیف از نجاسات است، بدون جهت با این صوبی که است نماز خواند. یا فرض بفرمایید، خودش هم دارد، مثلا فرض کنید در صوبی که میداند عرق جنب و اصابت کرده، خودش جنب از حرام بود، عرقش اصابت به این صوب کرده است، ولیکن نمیداند که عرق جنب از حرام نجس است، معذالش در این صوب نماز خواند. یا اشتراط را نمیداند و کذا صلات باطل میشود، در صورتی که اشتراط را نداند، یعنی میداند بول خشاف نجس است و صوب نجس شده، اما نمیداند که صلات در صوب متنجس باطل است، شرطش این است که در صوب طاهر باید بخواند. این دوتا کذا را که ذکر کرد، این قرینه این است که اون اولی مع العلم و الالتفات اونها مقابل این دو صورت بودند و کذا یعنی شامل این دو صورت نبودند. نمیدانید متوجه می شوید؟ بله، من نمیدانم متوجه می شوید یا نه. اگر مراد مع العلم در آنجا علم به موضوع بوده باشد، چه فقط این بود که می داند که صوبش بول ثابت کرده، اذا صلا با این علم به موضوع و مع الالتفات موضوع هم یادش نرود، بطلت صلاته. اگر عبارت اینجور معنا می شد، این عطف و کذا دیگر معنا نداشت، چون که صورت جهل به حکم یا جهل به اشتراط داره داخل اون اونی بود که اولا ذکر کرد، چون که کسی که می داند به صوبش بول ثابت کرده نمازش باطل است، چه نجاست بول را بداند چه نداند، چه بداند بر این شرط است در صلات که سو پاک بوده باشد از نجاسات، چه نداند، اون اطلاق عبارت می گرفت. این و کذا را که عطف می کند، این معلوم می شود که عبارت اول این دوتا را نمی گرفت، و این اون وقت می شود که مراد از علم در اول کمازه کرنا علم به موضوع بشود، که می داند به صوب بول خشاف اصابت کرده و حکمش را هم می داند که بول خشاف نجس است و می داند که نجاست صوب هم مبطل صلات است، یعنی مانع از صلات است یا طهارت شرط است، که بحث خواهیم کرد که کدام یکی است و ثمره عملیش چی می شود. خب نتیجه این می شود که کسی این و کذا که عطف شد، نتیجه این شد که کسی اگر بداند که به صوبش اونی که محکوم است در شرع به نجاست او اصابت کرده، او را بداند قبل از صلات معذالک وارد صلات بشود، در این صورت صلاتش محکوم به بطلان است. اون صورتش که علم به موضوع و حکم و التفات بوده باشد، او جای کلام نیست اصلا، عرض کردیم اگر فرضی داشته باشد او از واضحات است که صلات باطل است، چون که با علم به موضوع و حکم صلات را در نجس خوانده است با التفات، اون صلات محکوم به بطلان است، این جای استدلال نیست، جای اشکال نیست. اون در صورتی که جاهل بوده باشد به حکمی می شود که نمی داند بول خشاف نجس است، بدون جد می داند به این صوب بول خشاف ثابت کرده، ولیکن حکمش را نمی داند، یا نمی داند که طهارت صوب شرط صحت صلات است، می داند به صوبش دم اصابت شرده، به اندازه فرض کنید یه دو تومانی، به اندازه دو تومانی فعلی توجه کردید دم اصابت شرده و میداند دم هم نجس است، صوب نجس میشه، اما نمیداند که طهارت صوب از این دم شرط صحت صلات است. خیال میکند که بله دم اگر خیلی خیلی باشد که اقلن به اندازه دست انسان بوده باشد صلات نجس میشود، درهم را این زور فرض کرده، در این صور صلاتش محکوم به بطلان است. خوب در ما نحنفی روایاتی داریم متعدده و متکثره و اون روایات دلالت می کنند کسی موضوع را بداند و صلات را در اون صوبی که موضوع نجاست را می داند که در اون صوب محقق است صلات را در اون صوب اتیان بکند، صلاتش محکوم به فساد است. یه چند تاش را می خوانم. بعضی از این روایات، یکی از این روایات صحیح عبدالله ابن سنان است، جلد دوم باب 40 از ابواب النجاسات. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن المغیره سند عجلا عن عبدالله ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صوبه جنابة أو دم، مردی به صوبش اصابت شرده منی یا دم. قال إن كان قد علم أنه أصاب صوبه جنابة أو دم، اگر این را بداند، اگر این را بداند قبل ان یسلی، قبل از این که صلات را شروع کند، ثم صلا فیه، نماز بخواند، ولم یغسله، چه نشسته نماز بخواند، فعلیه ان یعید ما صلا، هر چه خوانده باید اعاده کند. این صحیحه مبارکه همون صورتی را میگیرد که انسان میداند جنابت اصابت کرده اما نمیداند که منی نجس است، خیال میکند که منی پاک است چون که عامه ملتزمه، یا میداند منی نجس است نمیداند که طهارت صوب از منی یا طهارت صوب از این دم شرط صحت صلات است. همه اینها را میگیرد. قدر متیقن از این حدیث این صورت جهل به حکم است. اون حرفی که در اول گفتم کدام عاقل معل علم بالحکم که این شی نجس است صوب را نجس کرد و در صلات هم طهارت صوب شرط است، کدام عاقل نماز را اینجور می خواند در این صوب با این علم؟ اینی که امام علیه السلام از او بله می فرماید سوال شده است، امام علیه السلام جواب فرموده است، این ناظر به این صورت علم به حکم و علم و موضوع نمی تواند بشود، اون فرض نادر است. قهرن اون کسی که در صبح نماز می خواند یا به جهت این است که موضوع را نمی داند یا به جهت این است که حکم را نمی داند. این کان قد علم انه اصاب صوبه جنابت نودم، اگر موضوع را بداند قبل ان یسلی ثم صلا فی ولم یغسلش نشست تا حال نماز خواند، فعلیه ان یعید ما صلا، اونی که نماز خوانده باید او را عاده کند. خب چه بله جاهل به حکم بشود؟ جاهل بشود نبر نجاست دم یا نجاست جنابت، یا جاهل بشود به اشتراط طهارت صوب در نماز. اینها قدر متکن از این حدیث است. اما و این کان لم یعلم بهی، این اصابه جنابت را یا اصابه دم را نمیدونست، فلیس علیه عادتون، برای این شخص عاده ای نیست. این روایت تفصیل می‌دهد ما بین این چه انسان ظاهر به موضوع بشود صلاتش صحیح است، یعنی علم به نجاست مانع از صحت صلات است، یا طهارت اندل علم به نجاست شرط صحت صلات است. خب وقتی که ظاهر به حکم حکمش این شد، خب ظاهر به حکم دو قسم است، یه ظاهر به حکمی هست، این روایت مال ظاهر به حکم شد، یه ظاهر به حکمی هست که مقصر است، نرفته مسئله را یاد نگرفته که بله فرض کنید من این عجز است، با یا فرض بفرمایید دم اگر کمتر از درهم شد عیب ندارد، درهم یا بیشتر از درهم شد مبطل صلات است در صبح، اینها را یاد نگرفته که از او تعبیر می شود به جاهل مقصر. این روایتی که می گوید صلا این کان علم قبل صلات که من اصابت کرده یا دم اصابت کرده ثم صلا فی، جاهل مقصر را می گیرد بلا کلام. یه وقت جاهل قاصر می شود، جاهل به حکم است، می داند بر این که بول خشاف اصابت کرده است به صبح، ولیکن توجه کردید یا می داند عرق از جنوب اصابت کرده است به صبحش، ولیکن این نجاست را نمی داند، ولیکن ندانستن نجاست را که حکم را که نمیداند خودش مجتهد است، فحص کرده از ادله دلیل پیدا نکرده است بر نجاست بول خشاشیف و بدون جهت حکم کرده است به طهارتش لعصالت طهاره، بدون جهت صوب هم اصابت کرده بود بول خشاف با او نماز خواند، ثم بعد از مدتی ظفر بالدلیل على نجاست بول خشاف چون هم غیر معقول است و بول او نجس است. توجه کردید این مجتهد اینجور بود، این مقتضای عبارت این است که اینم باید آده کنند ازا صلا فی نجسه، توجه کردید و قبل از علم هم قبل از صلات هم میدونست اون موضوع را که بول خشاف ثابت کرده، هم مقتضای این روایت هم مقتضای فتوای این است که بله در مانوین هم باید عاده کند. یا مسئله اشتراط را بگویی، میدانید که دم اگر لز درهم شد در صلات معفو نن هست اگر در صوب و بدن انسان شد، ده دم تارتن دم خود انسان می شود یا دم خروسی می شود، دمش مثلا شاتی می شود که اینها معقول اللحم هستند، اون دم اگر نجس است ولیکن اقل من الدرهم شد عیب ندارد. این مجتهد رأیش این بود که نه، اگر دم هم از غیر معقول هم شد باز عیب ندارد، کمتر از درهم شد عیب ندارد با او نماز بخواند، گفت مطلق و دم معفو نن هست. اول رأیش این بود، بدون جهت می گفت مثلا دمی از کلب یا خنزیر و امثال ذلک از این حیوانات غیر معقول از ذئب اصابت بکند به صوب که دم غیر معقول است کمتر از درهم باشد میشه با او نماز خواند، خودش هم یه وقتی همین زور میخوند، خودش یه وقتی توجه کردید دم کلب اصابت به صوبش کرده بود همین زورم نماز خواند که عیبی نداره. ثم بعد تبدل رأی شد و فهمید چی، نه علم پیدا کرد چی دمی که معفو در صلات است دم معقول اللحم است، از حیث نجاست معفو ننه هستم، نه از حیث غیر معقول اللحم بودن، غیر معقول اللحم در صوب و بدن ماشد یا حامل بشود انسان صلات در صلاتش غیر از زای غیر معقول اللحم را صلاتش باطل است، چمانچه مسئلش خواهد آمد. مقتضای این دوتا حدیث و حدیث های دیگر، حدیث منحصر به این صحیح عبدالله ابن سنان نیست و این یه حدیث دیگری که میخوانم منحصر به اینها نیست، مقتضای روایات این است که صلات در این صورت محکوم به بطلان است. یکی از اون روایاتی که میخوانیم ولی در ما نحنفیه چه است، اون روایتی که است میخوانیم، روایت پنجمی در همین باب است، محمد ابن الحسن بی اسناده عن علی ابن محزیار رضوان الله علیه، سندش صحیح است، عن فضالت ابن ایوب عن عبان عبان ابن عثمان است، بله عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال چی سیگات هستن، سیها و سیگات هستن، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یسلی و فی صوبه عذرت من انسان او سنور یا از گربه او کلب ایو اید صلاته، قال این کان لم یعلم فلا یعید، اگر نمیدونست این ثابت را آده نکند، مفهومش این است که این کان یعلم فیعید. یک کلمه اینجا بگویم یادتون بیفتد، یه وقتی ما میگفتیم که عذرت مختص نیست به مدفوع انسان، عذرت اطلاق میشود به مدفوع هر حیوانی و یا انسان، اون مدفوعی که در او بو بوده باشد، بوی بد بوده باشد، بله این بوی بد اگر بود به او عذر اطلاق می شود. یکی از شاهدش این روایت است، بله رجل یسلی و فی صوبی عذرت من انسان او سنور او کلب ایو اید صلاته، قال این کان لم یعلم فلا یعید، اگر نمیداند آده نکند، یعنی اگر میداند که عذره یا از عذره سنور اصابت کرده است باید نمازش را آده کند، ولو نمیداند که عذره توجه کردید سنور نجس است، این را نمیداند باز باید آده کند، چون که میداند عذره سنور اصابت کرده است. خیلی می شود، متعارف می شود، حتی در این قم بلد المؤمنین است، مرکز حوزه علمیه است، مرکز علماست، از خود من در کوچه مردی پرسید، بله آه گربه خوابیده بود زیر لحاف، با اون لحاف شاش کرده، اون نجس است یا پاک؟ این مسئله ایست که می شود جهالت می شود. بله دونسو این روایت میگوید اگر میداند عذر اصابت کرده یا بول اصابت کرده ولو حکم را نداند، یا فرض کنید یا اشتراط صلات را به طهارت صوب از این نداند باید آده کند. کلام این است که این روایت و روایات دیگر ظاهر مقصر را میگیرند و جاهل قاصر را هم میگیرند. در مقابل این روایات ما چیزی داریم که از اطلاق این روایات رفعیت کنیم و بگوییم فرق است ما بین جاهل القاصر و جاهل المقصر. اگر جاهل مقصر بشود همین جور است باید آده کند صلاتش را، اما اگر جاهلی که است قاصر بشود نه او آده نمی خواهد و نمازش صحیح است. داریم و نداریم یه حدیث لا تعاد داریم، لا تعاد الصلات صحیحه زراره، لا تعاد الصلات الا من خمسه، توجه کردید؟ بله الوقت و القبله و هاکزا فرض بفرمایید، التهور و الوقت و القبله و رکوع و سجود، یعنی سجدتین. این حدیث لا تعاد میگوید در این نماز که اجزا و شرایط و موانعی اعتبار شده است، بعضی امور جزءاً و بعضی ها شرطاً و بعضی ها از باب مانعیت عدمش معتبر شده است، اگر از ناحیه اینها خلل رسید به نماز، خلل رسید به نماز، این خلل رسید به نماز اون صورت اند را معل التفات نمیگیرد، چون که لاتعاد معناش این است که بعد از نماز متوجه شده، اون از اول میداند که با بله چه کثافتکاری نماز میخواند. او گفته مثلا محقق هم نمیشود قصد قربت، لاتعاد او را نمیگیرد. لاتعاد اون که بعد از صلات متوجه شده است که میگه عاده نکن. این حدیث لاتعاد ناظر به این اجزا و شرایط و موانع صلاتی است. اگر به نماز خلل برسد از ناحیه پنج تا که طهور است و قبله است و وقت است و رکوع و سجدتین است، باید عاده بشود. و اما اگر از غیر اینها خلل رسید، اینها عاده ندارد. ادعا شده است که این حدیث لا تعاد آل معامدی را که گفتیم نمی گیرد قطعا، زاهل مقصر را هم نمی گیرد. این طلب شما ها، زاهل مقصر را هم نمی گیرد. اون زاهل مقصری که هست، لا تعاد خودش یک گرینه ای دارد که امشب فکر بفرمایید ببینید این گرینه کجای لاتعاد است. خودش یه گرینه ای دارد که ظالم و قصر را نمیگیرد. یه گرینه خارجی هم داریم که ظالم و قصر را نمیگیرد. دوتا گرینه است. و اما ظالم و قصر را میگیرد. ظالم و قصر عاده نکند در جایی که در نمازش خلل رسیده است از غیر خمسه. اما اگر از خمسه خلل برسد، باید او را عاده کند. گفتند طهارت خبثیه از غیر الخمسه است، چون که این طهور که هست در این روایت به معنا طهارت است. طهارت هم به معنا وضوء و غسل و تیمم است. این طهور معناش طهارت است به معنا وضوء و غسل و تیمم به واسطه اوست. از غیر اینها اگر خلل رسید عاده نکند. و مفروض این است جاهل قاصر در ماننوی از غیر خمسه خلل به او رسیده است. میدانی که عمده این است که در ماننوی کسی بگد شما از کدام کجا میگید، از کجا در آوردید که طهور به معنا وضوء و غسل و تیمم است. طهور به معنا طهارت چیز است، مایوت دهره به است، هم طهارت خبثیه را میگیرد هم طهارت حدثیه را. بدون جهت بعضی ها گفتند این طهارت خبثی داخل خمسه است، باید نماز عاده بشود. بدون جهت بعضی ها در عبارتشون دارد که تمسک بین حدیث لا تعاد می شود بله در کسی که جاهل است به حکم در طهارت از خبثیه، بنا ان علا ان المراد من الطهور الطهور من الحدث، طهارت حدثیه باشد. میگوییم که طهارت طهور اینجا به معنی طهارت است، یعنی وضوء و تیمم و غسل. اینه چرا میگوییم زیل صحیحه اینجور است. درست توجه کنید، زید صحیح این زور است. این صحیح را در مواردی نقل کردن، یکی از مواردش نقلی است که میخوانم در باب قبله جلد سوم وسائل ابواب القبله باب اولی است. آنجا دارد محمد ابن الحسن بی اسنادی عن حماد عن علی عن زراره قال سألت ابا زعفران علیه السلام بله سألت ابا جعفر علیه السلام عن الفرض في الصلاه فرض در صلات قال الوقت و الظهور و القبله و توجه و رکوع و سجود. این و توجه و القبله توجه کردید، این توجه و قبله اینها عطف تفسیر هستند، توجه یعنی توجه الی القبله. سألتو عن الفرض في الصلاة قال الوقت و الطهور و القبله و توجه و رکوع و سجود. قلت ما سوا ذلك قال السنة في الفريضة، ما سوای اینها سنت در فریضه است. این پنج تا فرض در صلات هستند، ما به ما غیر اینها توجه کردید فرض سنت در فرض هستند. سنت نه استحباب ها، سنت یعنی ما سن رسول الله صلی الله علیه و آله. اینها را رسول الله قرار داده است معتبر در صلات سوای این خمسه را. و اما این خمسه ای که هست اینها فرض الله هستند. خود قرآن، خود خداوند در کتاب مجید اینها را اعتبار کرده است از اجزای صلات. بدون زد اینها را میگویند اجزای رکنیه، اجزایی که فرض الله خداوند متعال اینها را فرض کرده. یکی از چیزهایی که خدا فرض کرده الطهور، طهور است. این کدام طهور است که در قرآن فرض کرده است؟ اون وضو و غسل و تیمم، این ستاست. این طهورینه. یه روایت دیگر که در ذیل صحیحه زرار است، این در ذیل صحیحه زرار نیست، یه روایت دیگر هم است که ذیل صحیحه زرار است، اونجا هم همین جور است که التشهد سنت ولا تنقض الفریضه بالسنه، سنت فریضه به سنت نقض نمی شود. که ان شاء الله می خوانیم و اونم معناش عبارت از این است که التشهد سنت یعنی چه؟ یعنی ما سن رسول الله است. به همین به قرینه این روایات اونها ما فرض الله است. پس اونی که الطهور است فی الصلات لا تعاد الصلاة الا من خمسین که زیلش دارد که و تشهد و سنتون و لا تنقض السنت و بالفریضه، زیلش قرینه است بر اینجه و هاکذا این صحیحه ایچ خوندم قرینه بر این است که مراد از طهارت در طهارت از من حیث الحدث است و اما طهارت من حیث الخبث این داخل این خمسه نیست. کلام تمام نشد انشاءالله.